سلام، وقتتون بخیر، خسته نباشید. امیدوارم که پارت اول خوب بوده باشه. بریم قسمت دوم کلاس نکته و تست آین درسی کیفری سلام عزیزم و ادامه مباحث رو خدمتتون عرض کنیم. تا کجا رسیدیم؟ تا خدمتتون عرض کنم قرارها رسیدیم، گفتیم آقا این موارد آقا میره اماد مطالعی سوالتون شدم. من منظور چی ماده 202 بود؟ خب توی این تست اومدم چی رو مطرح کردم؟ گفتم قرارهای بازپرس تو این موارد نیاز به اظهار نظر دادستان داره، در غیر از اون موارد نیاز به اظهار نظر دادستان نداره. خب ببینید، در سه مورد اقدام بازپرس باید به اطلاع دادستان برسه. پس در سه مورد اقدام بازپرس باید به اطلاع دادستان برسه. این نگفت اظهار نظر ها. پس منظورم اظهار نظر نیست. اینجا صرف اطلاع کافی هستش. اظهار نظر لازم نیست. درست خانم حسینی؟ لازم نداری؟ پس در واقع اطلاع دادن به دادستان کفایت میکنه. اظهار نظر دادستان لازم نیست. مورد اول ماده یک، ماده 109. ماده 109 قانون آیین دادرسی کیفری. شما دارین؟ صدا اوکی نیست؟ بچه ها صدا اوکی هست یا نه؟ صدا دارید؟ صدا دارید؟ خب اوکی دیگه، صدا اوکیه. خب پس خدمت رو عرض کنم که در سه مورد باید به اطلاع دادستان برسه. یک، اجرای فوری قرار تأمین خواسته. ماده 109 میگه تو این مورد باید به اطلاع دادستان برسه. پس در سه مورد، سه تا اقدام بازپرس نیازمند اطلاع دادن به کیه؟ به دادستان هستش. در سه مورد اقدام بازپرس نیازمند اطلاع دادن به دادستان هستش. اولین مورد ماده 109 قانون آیین دادرسی کیفری. ماده 109 چی میگه؟ میگه اجرای فوری قرار تأمین خواسته باید به باید به اطلاع دادستان برسه. ببین علل اصول اینجوری هستش که تو بخوای تأمین خواسته رو اجرا کنی، یعنی بری مال متهم رو توقیف کنی، اول باید ابلاغ بشه، بعد در واقع بیاریم مال متهم رو توقیف کنی. ولی ماده 109 میگه در مواردی که فوریت لازم داره، فوریت وجود داره، میشه حتی بدون ابلاغ بیان چیکار کنیم؟ بیایم مال رو توقیف کنیم، یعنی اجرای فوری کنیم، یعنی بدون ابلاغ، اقدام به چی کنیم؟ اقدام به توقیف کنیم، تأمین خواسته کنیم، تأمین خواسته میکنیم، مال توقیف میکنیم، درسته؟ پس ماده 109 چی میگه؟ میگه اگه بازپرس این تشخیص رو داد، باید این مورد به اطلاع دادستان برسه. من مادهش رو سریع براتون بخونم. ماده 109 میگه قرار تأمین خواسته به محض ابلاغ اجرا میشود. در مواردی که ابلاغ فوری ممکن نیست و تأخیر در اجرا و تأخیر در اجرا موجب تلبیه خواسته می شود، ابتدا قرار تأمین خواسته اجرا و سپس ابلاغ می شود. این موارد فوراً به اطلاع دادستان می رسد. من گفت به اظهار نظر دادستان ها. اطلاع دادستان چیه؟ کافی هستش. پس مورد اول شد ماده 109. مورد دوم دستور موقت. ماده 114. ماده 114 چی میگه؟ میگه اگر مثلا فکر کنین یه فعالیت تولیدی، مثلا فکر کنین روزنامه، یا مثلا فکر کنین یه در واقع آلودگی محیط زیست، خب فکر کنین منجر به وقوع جرمی بشه، بازپرس میتونه دستور چی بده؟ توقف اون واحد تولیدی رو بده یا اون روزنامه رو بده. خب مثلا روزنامه‌ای که داره نشر اکاذیب میکنه، بازپرس میتونه دستور توقیف رو بده، دستور موقت صادر کنه. من بحث قابلیت اعتراضش رو نمیگم، اما میگم اگه دستور موقت صادر کرد، پرونده باید به اطلاع دادستان برسه. آیا قابل اعتراض هست یا نه دستور موقت؟ این تو نکته بعدی میگم که 5 روز قابل اعتراضه. خانم امینی، من نمیخوام بگم این قابل اعتراض یا نه، من میخوام بگم اگه بازپرس این چنین دستوری رو صادر کرد، باید مورد به اطلاع دادستان برسه. و مورد آخر و 3، هرگاه بازپرس بخواهد مرخصی یا مأموریت برود، قبل از مرخصی باید تکلیف بازداشتیاها را تعیین نماید. و این مورد را به اطلاع دادستان برساند. یه بار دیگه بگم. چشم. هرگاه بازپرس بخواهد به مرخصی یا مأموریت رود. قبل از آن باید تکلیف بازداشتی ها را تعیین نماید و این مورد را به اطلاع دادستان برساند. مادهش از ذهنم پریده. 87 هم نگاه میکنم. پس ببین، هرگاه بازپرس داره میره مرخصی یا داره میره مأموریت، قبلش باید پرونده ها رو نگاه کنه، چون نوشته بازداشتی ها. تو پرونده ها برید نگاه کنید، زده ردیف بازداشتی ها، روش یه اتیکت میزنن بازداشتی دارن. قبل از اینکه بازپرس بره مأموریت یا بره خدمت اصلا مرخصی، باید تکلیف بازداشتی ها رو تعیین کنه. این مورد باید به اطلاع دادستان برسونه. ماده 87 ماده 87 هم بنویسید. اون که ماده 106 بود، نیست، ماده 106. اون پس تکلیف بازداشتی ها میشه ماده 106. بله، ماده 106. بله، بازداشتی ها میشه ماده 106. یه مورد دیگه هم اضافه کنین، من قبول دارم. ماده 87. ماده 87 چیه؟ میگه هرگاه ماموران پست بر مبنای قرائن و امارات احتمال قوی دهند که بسته پستی حاوی مواد مخدر، سمی، میکروبی خطرناک یا مواد مبرجه اسلحه گرم، اقلام امنیتی، مطابق فهرست اعلامی اصلی مراجع زی صلاح پست یا سایر آلات ادوات جرم است، محموله پستی یا با تنظیم صورت مجلس توقیف می‌شود و موضوع فوری به اطلاع دادستان می‌رسد. اینم باید اطلاع دادستان برسه. نخندید. 4 ماده 87. خب البته این قرار نیست، این اصلا قرار نیست ماده 87، ولی یک در واقع اقدامی هستش که بله باید به اطلاع دادستان برسه. پس اون در واقع محموله های پستی بود که باید در واقع تعیین تکلیف بشه و به اطلاع دادستان برسه. خب اینا نیاز به اطلاع دادستان دارد. در موارد ذیل بازپرس مکلف به تبعیت از نظر دادستان است. پس در موارد ذیل بازپرس مکلف به تبعیت از نظر دادستان است. پس یه جدول دیگه بکشین. تو این موارد بازپرس مکلف به تکلیف به چی داره؟ تکلیف به تبعیت داره. آره بازپرس نقش نداره. حالا شما فقط اینو بدونین. خانم جوادی کاملا درست میگه. واسه همین من ماده 87 خودم نگفتم. حالا واژه اطلاع دادستان توش اومده بوده، شما بنویسید. من قبول دارم. آره. اون در مورد اقدام بازپرس نیستش. حرفتون قبوله. بنویسید یکی از موارد اطلاع دادستان هستش. حالا اون رو به عنوان نکته بنویسید. مورد ننویسید، نکته بنویسید. جوری قاطی نکنیم، خب مشخص خیلی بدیهی آسونه دیگه. توی این سه تا مورد، مورد باید چی؟ به بازپرس مکلف به تبعیت از نظر دادستانه. مورد اول، مورد اولی که بازپرس مکلف به تبعیت از نظر دادستانه، یک احراز ملاعت کفیل. پس احراز ملاعت کفیل از سوی دادستان. پس اگر بازپرس بگه بله کفیل ملاعت نداره، ولی دادستان بگه نه کفیل ملاعت داره، بازپرس مکلف به تبعیت از نظری که دادستان هستش. ماده 221. پس اگر دادستان ملاعت کفیل رو احراز کنه، بگه نه کفیل ملاعت داره، بازپرس مکلف به تبعیت از نظری که دادستان هستش. مثلا فکر کن شما بازپرسی، متهم یه نفر کفیل میاره پیش شما، شما بگید نه ملاعت نداره، ولی دادستان بگه نه ملاعت داره، شما یه بازپرس مکلفین که بر اساس نظر دادستان عمل کنید، مکلف تبعیت از نظر دادستانید، یعنی ملاعت کفیل رو باید احراز کنید چون دادستان احراز کرده. ماده 221. این مورد اول شد. مورد دوم تکمیل تحقیقات. مورد دوم تکمیل تحقیقات، ماده 266. مرسی خواهم مقصود بود. ماده 266 تکمیل تحقیقات چیه؟ فکر کن شما تحقیقاتو، شما بازپرس تحقیقاتو به نظر خودت انجام میدی، ولی دادستان میگه نه تحقیقاتت کامل نیست، تو مکلفی که بر اساس نظر دادستان بیای تحقیقاتی که ایشون میگه رو انجام بدی. درسته؟ تو مکلفی که تحقیقاتی که دادستان میگه رو انجام بدی. پس تکمیل تحقیقات، بازپرس مکلف به تبعیت از نظر دادستان است، حتی اگر بازپرس تحقیقات خود رو کامل بداند. حتی اگر بازپرس تحقیقات خود را کامل بداند. پس این شد مورد دوم. مورد سوم، مورد سه، تقاضای انجام برخی از امور، تقاضای انجام برخی از امور قبل از آن که پرونده به بازپرس ارجاع گردد. تقاضای انجام برخی از امور قبل از آن که پرونده به بازپرس ارجاع گردد. خب بچه ها دقت کنید مورد 3 رو، ماده 76. بازپرس از که از چه زمانی مسئول پرونده است؟ از زمانی که پرونده بهش ارجاع شد. قبول دارین؟ تا قبل از ارجاع مسئولیتی نسبت به پرونده نداره که. به من چه؟ من پرونده من ارجاع نشد که. حالا ممکنه دادستان قبل از این که پرونده رو به بازپرس ارجاع بده بگه آقای بازپرس مثلا شعبه 2، من هنوز پرونده رو بهت ارجاع ندادم، شما بیا فلان تحقیقات رو توی این پرونده انجام بده. ببین پس شما فکر کن بازپرسی، من دادستان، هنوز پرونده رو بهت ارجاع ندادم، قبل از ارجاع پرونده به شما ازت چی میخوام؟ میگم آقای بازپرس بیا یه سری تحقیقات رو نسبت به این پرونده انجام بده. خب مسئولیت پرونده با کیه؟ با خود دادستان دیگه، چون پرونده به بازپرس ارجاع نشد دیگه. بنابراین بازپرس مکلفه اون کارهایی که اون تحقیقاتی که دادستان ازش خواسته رو عیناً انجام بده، مکلفه که بر اساس نظر دادستان عمل کنه. پس یه بار ماده رو بخونیم، ماده 76 رو یه بار بخونیم، یه بار دیگه هم توضیح میدم براتون. ماده 76 میگه دادستان پیش از آن که تحقیق در جرمی را از بازپرس بخواهد یا جریان تحقیقات را به طور کلی به بازپرس واگذار نماید، میتواند اجرای برخی تحقیقات و اقدامات لازم را از بازپرس تقاضا کند. در این صورت بازپرس مکلف است فقط تحقیق یا اقدام مورد تقاضای دادستان را انجام دهد و نتیجه را نزد وی ارسال کند. درسته؟ پس ببین اینجا زمانی که هنوز پرونده به آقای بازپرس ارجاع نشدش، بازپرس دادستان بهش یه سری وظایف رو محول میکنه، این آقای بازپرس مکلفه که بر اساس وظایف محوله عمل کنه. حقش نبیشتره؟ نبیشتر، نه کمتر. نکته رو یادداشت کنیم. نکته، بر اساس ماده 76، بر اساس ماده 76 که در زمانی است که هنوز پرونده به بازپرس ارجاع نشده، که هنوز پرونده به بازپرس ارجاع نشده و دادستان انجام برخی از امور را از وی تقاضا نموده، و دادستان انجام برخی از امور را از وی تقاضا نموده، در این صورت اولا اختیارات بازپرس، این کارهایی که میتونه انجام بده، منظور ما کارهایی که بازپرس میتواند انجام دهد، محدود به موارد محوله است. پس کارهایی که بازپرس میتونه انجام بده محدود به موارد محوله است، نه بیشتر از آن. پس اگه بهت بگه برو معاینه محل، تو نمیتونی بیایی اظهار نظر نهایی کنی یا تو نمیتونی بری مثلا قرار تامین صادر کنی یا چی ازت خواست؟ اختیاراتت، این تواناییت محدود میشه به اون وظایف محوله. درسته؟ ثانیاً بازپرس مکلف است بر اساس نظر دادستان عمل کنه. ثانیاً بازپرس مکلف است بر اساس نظر دادستان عمل کنه. به نظر من تو این موارد اگه تخلفی صورت بگیره بر عهده دادستانه، نه بر عهده بازپرس. بازپرس هنوز مسئول پرونده نشدش که. در این موارد اگه تخلفی صورت بگیره بر عهده دادستانه، نه بر عهده بازپرس. درسته؟ تو این سه مورد بازپرس مکلف به تبعیت از نظر دادستانه. خب بچه ها ببین، ما 12 مورد 11 مورد 13 مورد بودیم، گفتیم آقا بازپرس پرونده رو برای اظهار نظر نزد دادستان باید بفرسته، یادتونه؟ خب میخوام موارد اختلاف رو بگم. موارد اختلاف منظورم که نحوه حل اختلاف بگم بده بخش نحوه حل اختلاف بین بازپرس دادستان. بازپرس خانم داریم؟ نه، خانوم ها دادیار میشن. نحوه حل اختلاف بین بازپرس و دادستان. 5 تا فرض بنویسید. فرض 1، خب ببین الان پرونده تو کجاست؟ تو مرحله دادسرای دیگه، قبول دارین؟ بین بازپرس و دادستان اختلاف ایجاد شد. ما میخواد ببینیم بزرگترش کیه تا بیاد حل اختلاف کنه دیگه، درسته؟ بزرگتر دادستان و بازپرس که اینا یقه همدیگه رو گرفتن، اون میگه من درست میگم، میگه نه من درست میگم. خب ما میخواد حل اختلاف کنیم بینشون دیگه. اون مواردی 12 گانه که گفتین تو بعضیاش اختلاف ایجاد میشه. حالا اختلاف ایجاد شد، ما میخوام بگیم حل اختلاف با کیه. خب نگاه میکنی میگی اون پرونده در صلاحیت کجاست. پس به چی توجه میکنیم؟ به این نگاه میکنیم که پرونده در صلاحیت کجاست. فرض 1، اگر پرونده در صلاحیت دادگاه کیفری 1 باشد، و دادگاه کیفری 1 در آن حوزه تشکیل شده باشد. کیفری 1 هم تشکیل شده. حل اختلاف با کیه؟ حل اختلاف با همون کیفری 1. درسته؟ اگه پرونده در صلاحیت کیفری 2 باشه، حل اختلاف با همون دادگاه کیفری 2. اگه پرونده در صلاحیت دادگاه انقلاب باشه، حل اختلاف با کیه؟ با دادگاه انقلابه. به شرطی دادگاه انقلاب جو تشکیل شده باشه. تشکیل هم شده. پس ببین اگه پرونده در صلاحیت کیفری 1 باشه، کیفری 1 تو اون حوزه تشکیل شده باشه، حل اختلاف با همون دادگاه کیفری 1. اگه پرونده در صلاحیت دادگاه کیفری 2 باشه، حل اختلاف بین بازپرس و دادستان با همون کیفری 2. اگه پرونده در صلاحیت دادگاه انقلاب باشه، حل اختلاف با دادگاه انقلاب. اگر اختلاف در نوع جور، مصادیق جور یا صلاحیت باشه، حل اختلاف با کیفری 2. حل اختلاف با دادگاه کیفری 2. و آخری، اگر کیفری 1 تشکیل نشده باشه یا دادگاه انقلاب در اون حوزه تشکیل نشده باشه، یعنی فرض 1 و 3 رو در فرض عدم تشکیل دارم میگم، اگر در آن حوزه کیفری 1 یا انقلاب تشکیل نشده باشه، کیفری 1 یا انقلاب تشکیل نشده باشه، حل اختلاف با کیفری 2. پس نگاه کنید، این چون سالات بعدی همین تست میاد ها. پس اگه اختلاف در نوع جرم، مصادیق جرم، صلاحیت باشه، حل اختلاف با دادگاه کیفری 2. اگر در حوزه کیفری 1 تشکیل نشده باشه یا انقلاب تشکیل نشده باشه، حل اختلاف با دادگاه کیفری 2. 5 تا حالش، یه چند تا مثال میزنم شما جواب بدید. خانم آذرنیا شما جواب بدید. در خصوص پرونده آدم ربایی، بازپرس بازداشت موقت صادر میکنه، دادستان مخالفه. اونو تو نکته میگم. در خصوص گفتیم آدم ربایی بازپرس قرار بازداشت موقت صادر کردش، دادستان باهاش مخالفه. حل اختلاف با کجاست؟ میگیم زیر آدم ربایی خط بکشین، پرونده تو سره ها، ولی میگیم این در صلاحیت کجاست؟ در سر دادگاه کیفری دوه. بابای این پرونده کیه؟ باباش کیه؟ کیفری دوه. حل اختلاف با کیه؟ با کیفری دو. متوجه شدین؟ پس مورد اول چی شد؟ مثال اول آدم ربایی. مثال دوم، در خصوص پرونده قتل بازپرس نظر بر صلاحیت دادگاه کیفری یک، دادستان نظر بر صلاحیت دادگاه کیفری دو دارن. حل اختلاف با دمتگر. اختلاف در صلاحیت. خانم جوادی حواست کجاست؟ گولتون زدم. اون مورد چهارمو گفتم. اختلاف در صلاحیت. حل اختلاف با دادگاه کیفری دو. بازپرس نظر بر سرقت ساده، دادستان نظر بر سرقت حدی دارد. اختلاف در چیه؟ در مصادیق جرمه. حل اختلاف با دادگاه کیفری دوه. بازپرس دادسرای نظام، نظر بر صلاحیت دادگاه نظامی یک، دادسرای نظام نظر بر صلاحیت نظامی دو دارد. حل اختلاف با دمت گرم. ماشاءالله. آفرین به همتون. حل اختلاف با دادگاه نظامی دوه. دمتون گرم. میگون؟ این سوال کانونم بود. حل اختلاف با دادگاه نظامی دوه. چون من بعدا بهتون میگم توی نظامی ها تابع مقررات عمومیه. اینجوری شبیه همینه. نکته بعدی رو بگم. پرونده قتلی در حوزه‌ای واقع می‌شود، که دادگاه کیفری یک در آن تشکیل نشده. چشم آقای نقی داره. دوباره میگم روی چشم. گفتیم پرونده قتلی در حوزه‌ای واقع می‌شود که دادگاه کیفری یک در آن تشکیل نشده. بازپرس نظر بر بازداشت موقت داشته، دادستان مخالف است. حل اختلاف با کیه؟ با دادگاه کیفری دوی همان حوزه است. مثال بعدی، دادستان، مثال بعدی مهم گوش کنید. سلام، به 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 به، کجا خان باهری تازه اومدی؟ خسته نباشی. دادستان در پرونده قتل، به علت نقص تحقیقات، به قرار منع تعقیب ایراد میگیرد. در آن حوزه کیفری یک تشکیل شده. دمتون گرم. ماشاءالله. اینجا چی میگیم؟ ایراد چی بود؟ ایراد به نقص تحقیقات بود. ایراد دادستان به چی بود؟ به نقص تحقیقات بود در این مورد، بازپرس مکلف به تبعیت از نظر دادستانه. در این مورد بازپرس مکلف به تبعیت از نظر دادستانه. اختلاف امتیاز. ببین الان گیر دادستان چی بود؟ من یه مثال دیگه بگم، پس این قبلیه نیم گیر دادستان روی نقص تحقیقات بود، گیر دادستان روی نقص تحقیقات بود. حالا همین مثال رو بگم، دادستان با قرار منع تعقیب، صادره از سوی بازپرس در پرونده قتل مخالف است. با قرار منع تعقیب صادره از سوی بازپرس در پرونده قتل مخالف است. حل اختلاف با، اگه کیفر یک تشکیل شده باشه، حل اختلاف با کیفر یک. اینجا دیگه به نقص تحقیقات ایراد نگرفت که، اینجا به قرار منطقی ایراد گرفتش. متوجه شدین؟ خب. حل اختلاف رو گفتیم، حالا بریم یه چند نکته دیگه بگم. دستورات بازپرس نگفتم، نزدیک و از ذهنم بپره. دستورات بازپرس، آیا نیاز به موافقت کسی داره یا نه؟ متوجه نمیشم اصابه چی نیستی؟ دستورات بازپرس. یک، دستور کنترل ارتباط مخابراتی. بچه ها من اینو چند بار توضیح دادم، ماده 150، لازم توضیح بدم. بچه هایی هستن که این مطلب سر کلاس من نبوده باشن، خیلی بس مثل این که نبودن. خب باش، چشم بچه ها، توضیح میدم. دستور کنترل ارتباط مخابراتی، ماده 150، ماده 150 بیارین. بچه هایی که بودن اصخایی میکنم، میخوام یه چند دقیقه استراحت کنم، اشکال نداره استراحت کنم. ماده 150، خانم شهربانی چشم، ماده 150، کنترل ارتباط مخابراتی. گوش کنین، پس دستورات ما یک، کنترل ارتباط مخابراتی هستیم. ماده 150 قانون هندسه کیفری نمودارش میشه ارتباط مخابراتی. یعنی یه نفر ارتباط مخابراتی داره، نه فقط تلفن ها، ارتباط مخابراتی دایره شمولش عامه، فقط تلفن نیستا، یا داده ها، در فضای مجازی، یا داده ها. داده ها میشه ماده، خدمتتون عرض کنم، 683 میشه داده ها، ارتباط مخابراتی میشه ماده 150. کنترل ارتباطات مخابراتی ممنوعه، یا داده ها ممنوعه، به استثناء دو مورد. پس ممنوعه به استثناء دو مورد. مواردش چیه؟ یک، جرم علیه، خودتون ببینید، جرم علیه امنیت داخلی و خارجی. پس مورد اول، جرم علیه امنیت داخلی و خارجی، ماده 683 به بعد قانون مجازات اسلامی، ببخشید 498، من چی گفتم؟ 683 از این قبلیه موندش، از ماده 498 به بعد قانون مجازات اسلامی. پس الف، جرایم علیه امنیت از ماده 498 تا ماده 513 قانون مجازات اسلامی، بخش تعزیرات. پس یک چی شد؟ جرم علیه امنیت داخلی و خارجی. دو، جرایم بند الف تا سه ماده 302، جرایم بند الف تا ته ماده 302. جرم سیاسی مطبوعاتی رو نگفتا، جرم بند الف تا ته ماده 302، بند سه رو نگفت. سه رو نمیشه، سیاسی مطبوعاتی نمیشه، سیاسی و مطبوعاتی رو نمیشه شنود کرد. پس دستور کنترل ارتباط مخابراتی ممنوعه، به استثنای این دو موردی که داریم میگیم. غیر از اینا اصلا قانون مجوز نداد. آقا من تاکید دارم به حرفا، شما برید این کتابای دیگه بخونید، اون یه چیز دیگه گفتم. آقا من دارم نص قانون میگم، به حرف خدا ایمان دارم میگم. پس گفتیم فقط در دو مورد قانون مجوز داد. یک، تو جرم علیه امنیت داخلی و خارجی. دو، تو جرم بند الف تا ت ماده 302. یعنی چیا؟ اگر جرم سلب حیات داشته باشه، حبس ابد داشته باشه، قطع عضو داشته باشه، خدمت رو عرض کنم تعزیری درجه 1-3 باشه، مستوجب قصاص، این جرم عمدی مستوجب قصاص نصف یا بیشتر از نصف دیه کامل باشه. چیز جا گذاشتم؟ توی اینها مجوز چی داریم؟ مجوز کنترل داریم. به علاوه تو جرم علیه امنیت داخلی و خارجی. غیر از اینا یه دختر و پسر دارن صحبت میکنن، آقا تو وظیفه شنود نداری. یه تو چه؟ اصلا طرف داره جرم انجام میده. هیچ کسی تو ایران حق کنترل نداره. من عمل کار ندارم، من قانون دارم میگم. قانون ما اینه فقط در دو دسته از جرایم مجوز داد. پس شرط اول چی شد؟ گفتیم این دو دسته از جرایم باشه. پس شرط اول برای کنترل، یک، نوع جرم. نوع جرم از چه جرایم باشه؟ شرط اول برای کنترل شد نوع جرم. نوع جرم از چه جرایم باشه؟ از این جرایمی که گفتم، از این دو دسته‌ای که گفتم باشه. شرط دوم، طی فرایند. چه فرایندی؟ ماده 150 چی میگه؟ میگه اگر خدمت رو عرض کنم افراد ماده 307 باشن، یا کنترل ارتباط تلفنیشونه، یا کنترل ارتباط مخابراتی غیر از تلفن، یا از طریق تلفن دارن اون جرایم انجام میدن افراد ماده 307، یا از طریق ارتباط مخابراتی غیر از تلفن مثل تلگرام، مثل اینستا. خب اگر از طریق تلفن باشه، باید به تایید کی برسه؟ رئیس قوه قضاییه. باید به تایید رئیس قوه قضاییه برسد. پس اگر از افراد ماده 307 از راه تلفن دارن جرایم بالا رو انجام میدن، جرایم بالا رو، نه هر جرمی ها، دارن جرایم بالا رو انجام میدن، با تایید رئیس قوه قضاییه میشه چیکار کرد؟ کنترل تلفنشون کرد. اگر افراد غیر از افراد 307 باشن، غیر از 307 باشن، یا اینکه 307 غیر از تلفن باشه، اگر 307 غیر از تلفن باشه، یا بیاییم پایین جدول غیر از افراد ماده 307 باشه، کدوم جرایمش بچه ها؟ کدوم جرایمو میشه کنترل کرد؟ همون دو دسته. قشنگ مدر بخونی، همون دسته رو فقط مجوز داد. حالا نه اینکه فکر کنین رئیس قوه میتونه تو هر جرمی مجوز بده، نه. یکو ماده 150 میگه توی این جرایم در این صورت با موافقته، توی این جرایم خب در این صورت با موافقت فلان و فلان و فلان. خب پس اگر غیر از ارتباط مخابره، اگر غیر از ارتباط تلفنی افراد ماده 307 باشه، یعنی افراد ماده 307 باشن ارتباطشون تلفنی نباشه، یا اینکه از افراد ماده 307 نباشن، پس از تایید کی با موافقت بگم بهتر، با موافقت اینجا من بچا فلش میشن اینور میسن، با موافقت رئیس کل دادگستری همون استان، رئیس کل دادگستری همون استان، کدوم استان؟ اونجایی که در واقع فرد توش هست یا داریم میخوایم شنودش کنیم، رئیس کل دادگستری استان. پس پس از موافقت رئیس کل دادگستری استان میشه چیکار کرد؟ در واقع شنود رو انجام داد. پس یه بار دیگه نگاه کنیم، فرایند کنترل به چه شکلیه؟ اگر از افراد ماده 307 بودن، ماده 307 افرادش رو نگاه کن و بخواین ارتباط ارتباط تلفنیشون رو در واقع کنترل کنیم بعد از تایید رئیس قوه قضاییه. خب زیر رئیس قوه قضاییه خط کشین، زیر رئیس قوه قضاییه خط کشین، قبل از آن باید به موافقت رئیس کل دادگستری برسد. این نظر دکتر خالقی درست هم میگه. زیر رئیس قوه خط بکش، زیر کلمه رئیس قوه، زیر کلمه رئیس قوه قضاییه خط بکش، بنویس قبل از آن باید به موافقت رئیس کل دادگستری استان برسد. پس اگر فرد از افراد ماده 307 باشه، ارتباطشون چی باشه؟ تلفنی باشه، با موافقت رئیس کل دادگستری استان و تایید رئیس قوه قضاییه. پس اگر ارتباطشون تلفنی باشه، با موافقت رئیس کل دادگستری استان و تایید رئیس قوه قضاییه. اگر ارتباطشون تلفنی نباشه، اگر تلفنی نباشه، باید به موافقت رئیس کل دادگستری استان برسه. همچنین اگر فرد از افراد ماده 307 نباشه، باید به موافقت رئیس کل دادگستری استان برسه. خب نکته، نکات بالا در خصوص افراد مظنون است. کی؟ مظنون یا متهم است. نکات بالا در خصوص افراد مظنون یا متهم است. میدونی چی میخوام بگم؟ من مظنون نیستم، متهمم نیستم. آیا میشه تلفن منو شنود کرد؟ خیر. میشه این استای منو چک کرد، دایرکت منو خوند؟ خیر. میشه فضای مجازی منو کنترل کرد؟ خیر. ببین فرد حداقل باید مظنون باشه یا متهم باشه. تازه متهم به چه جرایمی؟ اون جرایمی که گفتیم. نمیتونم بخونم خانم غریبی. خب حالا نکته دوم، اگر فرد محکوم شده باشه، نکته دوم، اگر فرد محکوم شده باشه بر اساس تفسیری دوی ماده 150 باید عمل نمون. اگر فرد محکوم شده باشه باید بر اساس تفسیر دوی ماده 150 عمل نمون. چی میگه؟ میگه کنترل ارتباط مخابراتی محکومان جز به تشخیص دادگاه نخستین که رأی زیر نظر وی اجرا میشود یا قاضی اجرای احکام. پس کی؟ دادگاه نخستین که رأی زیر نظرش اجرا میشه، دادگاه نخستین که رأی زیر نظرش اجرا میشه، دادگاه نخستین که رأی زیر نظرش اجرا میشه. حمزه جان، آقای حمزوی عزیز، دادگاه نخستین که رأی زیر نظرش اجرا میشه یا قاضی اجرای احکام. خب قربونه تفسیر نوشتین. این شد تلفنی نباشه، یعنی چطور؟ گفتم دیگه، مثلا اینستاش باشه، مثلا واتساپش باشه، شما میتونید کنترل کنید. خب غیر از تلفن دیگه اگه جرم از بند الف و ب باشه با تایید رئیس کل دادگستری استان، تلگرافش باشه یا مثلا تو واتساپ داره تصویری حرف میزنه، ناقلای رنگ. خب بریم سوال خودمون بچه‌ها، اینقدر گفتیم این سوال دیگه سوال یادمون رفت. در کدام مورد انجام اقدام قضایی نیاز به تایید مقام دیگر دارد؟ کلی سوال پرسیدم. خب از اول بگیم، انتشار تصویر متهم گفتیم ماده چند بود؟ 96 بود دیگه، درسته؟ نیاز به موافقت دادستان داره. دستور انتشار آگهی نداره. آه دستورات نگفتم، وای ببخشید، میگم کش میگم. انتشار تصویر متوفا نیاز به موافقت دادستان نداره. قرار رد درخواست مطالعه اینم نداره، توضیحشو بدم. خب ببینید، اگر شاکی بخواد پرونده رو مطالعه کنه، بازپرس بخواد جلوشو بگیره، باید قرار چی صادر کنه؟ قرار رد درخواست مطالعه صادر کنه. پس اگر شاکی بخواد پرونده رو مطالعه کنه، بازپرس بخواد جلوشو بگیره، باید قرار رد درخواست مطالعه صادر کنه. قرار رد درخواست صادر کنه. ولی اگر متهم بخواد پرونده رو بخونه ولی قاضی نذاره، بخواد جلوشو بگیره، باید قرار عدم دسترسی صادر کنه. ببین بازی با الفاظا. پس اگه شاکی بخواد مطالعه کنه، بازپرس بخواد جلوشو بگیره، باید قرار رد درخواست مطالعه صادر کنه. اگه متهم بخواد مطالعه کنه، بازپرس بخواد جلوشو بگیره، قرار عدم دسترسی صادر میکنه. خب هر دو قرار قابل اعتراض هم ظرف 3 روز، قابل اعتراض ظرف 3 روز. این اعتراض رو من دوباره توی جای دیگه به شما میگم. خب جفت این قرارها نیاز به اظهار نظر دادستان ندارن. نیاز به اظهار نظر دادستان نداره، نیاز به اظهار نظر دادستان نداره. پس جفت این قرارها نیاز به اظهار نظر دادستان ندارن. خب پس قرار رد درخواست مطالعه پرونده نیاز به، آیا در حقوقی هم داریم؟ در حقوقی نه، در پرونده‌های حقوقی نمیتونی قرار عدم دسترسی بزنی. نه، انتشار آگهی در جرایم نظامی، این که گفتیم ماده 616 بود اگه اشتباه نکنم، باید به تایید کی برسه؟ رئیس سازمان قضایی استان برسه. قرار عدم دسترسی که توضیح دادم نیاز موافقت نداره، تشدید تامین نیاز موافقت نداره. نکتهش یادداشت کنی، نکته یادداشت کنی. اگر بازپرس رأساً این خودش نظر بر تشدید تأمین داشته باشد، پس فرض یک چی شد؟ بازپرس رأساً نظر بر تشدید تأمین داشته باشد، نیاز به موافقت دادستان نیست. نیاز به موافقت دادستان نیست، موافقت لازم نیست. آیا قابل اعتراض هست؟ قابل اعتراض هست. ببین نیاز به اظهار نظر دادستان نداره، این آیتم رو بیخیال شین، اصلا نیاز به اظهار نظر دادستان نداره. ولی آیا تشدید تامین کلا قابل اعتراضه؟ بله، تشدید تامین قابل اعتراض. پس نیاز به اظهار نظر دادستان نداره ولی قابل اعتراض هست. این زمانی بود بازپرس رأساً نظر چی داشته باشه؟ رأساً نظر بر تشدید تأمین داشته باشه. یعنی فکر کن تو بازپرسی، میره وسیله صادر میکنی 200 میلیون تومان. چند جلسه بعد وسیله رو زیاد میکنی، میکنی 2 میلیارد تومان. نیاز به موافقت دادستان نیست ولی قابل اعتراضه. یا فکر کن قرار کفالت صادر کردی، بعد تبدیلش کردی به وثیقه، تشدید کردی دیگه، بازم نیاز به موافقت دادستان نیست ولی قابل اعتراضه. پس تشدید، نکته بنویس، تشدید اعم است از افزودن به میزان قرار. تشدید اعم از افزودن به میزان قرار یا تغییر در نوع قرار، یا تغییر در نوع قرار. مثلا کفالت تبدیل بشه به وثیقه، مثلا کفالت تبدیل بشه به وثیقه، این چی شد؟ تشدید شد. ولی اگر وثیقه تبدیل شد به کفالت، تشدید های باری میگن کفالت سنگیته از دستگیرت. نه ای مطمئنی؟ ببین اگر کفالت تبدیل کرد به وثیقه، تشدید شد. متن قانونه. ببین تو پرونده ها برین، تو پرونده مثلا پرونده سبک باشه، مثلا ما رویه مونه، پرونده که سبک باشه، خب میان کفالت صادر میکنن، پرونده سنگین باشه وثیقه صادر میکنن. اگر تو پرونده سنگین تو بیه قرار کفالت صادر کنی، تخلفه. تو قانون نحوه نظارت بر رفتار قضات اومده، درسته؟ وثیقه سنگین تره. ترتیبش هم تو ماده چند 215 نگاه کنید، به ترتیب اومده گفته. این نظر آقای دکتر خالقی شک نکنید. پس آقایم یه نفر دیگه بیاد، نه کفالت پرونده سبکه. ببین تو وثیقه تو باید بری ارزیابی کنی ملک رو، میزانش همیشه بیشتر از کفالته، میزان وثیقه بیشتر از کفالته. خب پس اگر تو کفالت رو تبدیل کردی به وثیقه، تشدید کردی. ولی اگر وثیقه رو تبدیل کردی به کفالت، تخفیف دادی. این دیگه قابل اعتراض نیست. پس اگر وثیقه تبدیل به کفالت شد، تخفیف داده شده و قابل اعتراض نیست. مهدی عزیزی کجا رو کنترل کنم؟ هیچ چی دیگه نشه کنترل کرد. اینا رو قانون پیش بینی نگرده. اولا رهبری با اجازه بده دیگه. شما نمیشه. من نمیدونم اینو چی بگم. بعد دیگه رئیس قوه خودش مقام دستور دهنده است. قانون چیزی نگفت. وحی الهی باشه. خب، آخه رهبران قانون نگفت. هیچ چی، قانون مسکوته. پس چی شد؟ آقا یه بار دیگه بگم. گفتم تشدید یعنی افزودن بر میزان یا تغییر در نوع. ماده 215 رو نگاه کنین، اگر اولی تبدیل بشه به دومی، تشدید شد. دومی تبدیل شد به سومی، تشدید شد. همینجور به ترتیب داره از خفیف میره به شدیدتر، درسته؟ نکته، اگر بازپرس در مقام تشدید، اگه بازپرس در مقام تشدید قرار بازداشت موقت صادر کند، ببین قرار بازداشت موقت صادر کنه، نگفتم وثیقه منتج به بازداشت، نه، اومد تشدید کرد. مثلا فکر کن جلسه اول وثیقه صادر کرد برای من، چند جلسه بعد میبینه من چند تا جرم انجام دادم، درسته؟ کاشف عمل میاد که من چند تا جرم انجام دادم. اگر بیاد در مقام تشدید تبدیلش کنه به بازداشت موقت، نیاز به اظهار نظر دادستان هست، درسته؟ پس اگر بازپرس در مقام تشدید قرار تأمین رو تبدیل کنه، تبدیل کنه، اینجا نوع قرار عوض میشه، اینجا نوع قرار عوض میشه، تشدیدش میکنه، تبدیل میکنه به بازداشت موقت. اینجا نیاز به موافقت دادستان هست، نیاز به موافقت دادستان هست. داخل پرانتز بنویسین این نکته با عجز از معرفی کفیل یا وثیقه متفاوت است. این نکته با عجز از معرفی کفیل یا پرداخت وثیقه متفاوته. اونجا نوع قرار عوض نمی‌شد. توی اونجا نوع قرار عوض نمی‌شد، ولی توی اینجا نوع قرار عوض میشه. بچه‌ها یه بار دیگه، بازپرس اگر رأساً تشدید کنه، اگر بازپرس رأساً تشدید کنه نیاز به موافقت دادستان نیست، قابل اعتراض هست. یه نکته تاپ چی بود؟ گفتیم اگر در مقام تشدید قرار تأمین رو تبدیل کنه به بازداشت موقت، اگر در مقام تشدید قرار تأمین رو تبدیل کنه به بازداشت موقت، باید به موافقت دادستان برسه. خب بریم پارت بعدی. اگر دادستان تقاضای تشدید بده، تقاضای تشدید بده و بازپرس مخالف باشه، و بازپرس مخالف باشه، حل اختلاف با دادگاه صالح است. اگر بازپرس باشه، اگر دادستان تقاضای تشدید بده و بازپرس با آن مخالف باشد، حل اختلاف با کیه؟ با دادگاه صالح است. خب پس نگاه کن تو فرض دوم چیه؟ تو پارت بعدی من چی گفتم؟ اینجا زمانیه که بازپرس رأساً نظر بر تشدید نداشت، دادستان تقاضا داد آقا بیا تشدید کن. اگه تقاضا بده بازپرس باش مخالفت کنه، در این صورت حل اختلاف با کیه؟ با دادگاه صالح هستش. ماده چند بود؟ ماده شو بچه ها پیدا کنین. بکنم ماده 200 خورده ای باشه. 250 و 240 250 بود. بچه ها 248 ماده 240 و هشت بر نه دویست و هشت نیست دویست و چهل و چهار
پس اگر دویست و چهل و چهار اگر دادستان تقاضای تشدید بده ولی بازپرس موافقت نکنه، حل اختلاف با دادگاه صالحه. خب تا کجا رسیدیم؟ اینجا. پس جواب این سوال میشه چی؟ گزینه 1 و گزینه 5، یعنی میشه گزینه 9. جواب سوال میشه گزینه 9. خب بچه‌ها تو دستورات برگردیم، دستوراتو بگیم. یه نکته از دستورات، دو تا نکته از دستورات جا گذاشتیم. دستورات، اولین دستور چی بود؟ دستور کنترل ارتباط مخابراتی. دستور دوم دستور تفتیش منزل یا محل کار. دو دستور تفتیش منزل یا محل کار. همین دوتا، منزل یا محل کار، این دوتا رو داره میگه. دستور تفتیش منزل یا محل کار. خب حالت یک، اگر از افراد ماده 307 یا 308 باشن، یا 308 هم گفت،